بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که شیخ اشراق سعی بر این داره که قضایای جزئیه رو تماما کلیه کنه، در قضایای حملیه معتقده که ما به جای بعض الافرادی که موضوع قضیه قرار گرفتند امری رو قرار میدیم و با آوردن کل قضیه رو از جزئیه به کلیه مبدل میکنیم، به این صورت که مثلا بعض الحیوان ناطق رو ملاحظه میکنی به جای بعض الحیوانش یه امر مفردی رو که انسانه قرار میدیم، چون قبلا میتونستیم بگیم کل این بعض الحیوان ناطقند، حالا وقتی به جای بعض الحیوان انسان رو نشوندیم میتونیم بگیم کل انسان هم ناطقه، قضیه از جزئیه به کلیه مبدل میشه. در قضایای شرطی هم میفرمان ما همین کارو میکنیم، یعنی ابتداعا جزئی رو ملاحظه میکنیم و به جای اون امری که این قضیه رو جزئی کرده، اون امری که این قضیه رو جزئی کرده ظاهر میکنیم و بهش تصریح میکنیم، قضیه رو به این صورت مبدل میکنیم به کلیت. بیان مطلب اینه که در قضایای شرطی جزئیات به احوال و به زمان ارتباط داره، یعنی اگر فی بعض الاحوال لزومی یا انادی حاصل باشد یا فی بعض الاوقات لزومی و انادی حاصل باشد قضیه جزئی است. ما اون بعض الاحوال رو آشکار میکنیم، یعنی میگیم اون بعض الاحوال رو قید میاریم برای مقدم و جزء مقدم قرار میدیم، وقت مقدم با اون بعض الاحوال تالی رو لازم دارد فی کل الاحوال و فی کل الازمنه. مثال زدیم به این که گفته میشه گاهی زید اگر در دریا باشد غرق میشود، اگر زید در دریا باشد گاهی غرق میشود، این گاهی یعنی در یه حالتی اگر اون حالت براش باشه غرق میشه، در همه حالات غرق نمیشه، چون در همه حالات غرق نمیشه در بعض حالات غرق میشه، پس شرطی همون جزئی است. ولی اون حالت رو ما معین میکنیم، میگیم حالتی است که مرکب نداشته باشه، شنا هم بلد نباشه، در این حالت است که غرق میشود. خب در این حالت دیگه اگر باشد فرقی نمیکنه، ایستاده باشه، نشسته باشه، حالات دیگری که برای زید با داشتن این حالت بیمرکبی و بلد نبودن شنا اتفاق میفته، اون حالات دیگه دخالتی ندارن در غرق شدن یا غرق نشدنش. لذا وقتی ما اون حالت مخصوصی رو که باعث غرق شدن اون رو جزء مقدم قرار میدیم، شرطیه به این صورت در میاد: هر زمان که زید در دریا باشد، این بخشی از مقدمه که قبلا هم داشتیمش، اضافه میکنیم و مرکب نداشته باشد و شنا بلد نباشد غرق می شود. این دو قید رو ما الان اضافه کردیم، این دو قید همون حالتی بودن که با وجودشون زید غرق می شد، منتها قبلا که این حالت رو معین نکرده بودیم قضیه رو به صورت جزئی می گفتیم. حالا که این حالت معین شده و جزء مقدم قرار گرفته، قضیه دیگه کلی می شه، یعنی اختصاص به زمانی دون زمانی نداره، اختصاصی به حالتی دون حالتی نداره. هر وقت این مقدم سقیدی، این مقدم سه جزئی صدق کند، یک جز اینه که در دریا باشد، یک جز اینه که مرکب نداشته باشه، یک جز اینه که شنا بلد نباشه، اگر این مقدم سه جزئی صدق کرد در هر حالتی در هر زمانی، لازم که عبارت از غرق شدن حاصل میشه. پس توجه میکنید که وقتی ما این دوتا قید رو که مرکب نداشتن و شنا بلد نبودن ذکر نکرده بودیم در مقدم، مقدم ما فقط در دریا بودن بود، چون در دریا بودن حالات مختلف داشت، ما به یک حالت اشاره می کردیم و قضیه هم جزئی می آوردیم، می گفتیم در یکی از این حالاتی که دارد غرق می شود، مشخص هم نمی شدیم این حالت چیه. ولی وقتی که آمدیم این حالت رو جزء مقدم قرار دادیم، مقدم خودش شد جزئی، خود مقدم شد جزئی، اون وقت ما در کل احوالی که این مقدم صدق می کند و در کل زمانهایی که این مقدم صدق می کند تالی رو خواهیم داشت. بنابراین قضیه رو تبدیل می کنیم به کلیه. پس نحوه تبدیل کردن یک قضیه شرطیه به کلیه اینه که اون حالتی رو که قضیه جزئیه بهش اشاره داره ما اون حالت رو بیاریم جزء مقدم قرار بدیم. اگر اون حالت رو جزء مقدم قرار دادیم، مقدم ما از اون کلیت میفته، یه حالت خصوصی پیدا میکنه، وقت ما میتونیم سر کلی بر سرش در بیاریم. وقتی کلیت داشت با این کلیتش تالی رو لازم نداشت، باید به صورت جزئی بیاریم. ولی وقتی حالت جزئیت پیدا میکند به طور کلی لازم دارد این تالی رو، وقت میتونیم قضیه رو کلیه بیاریم. اینا مطالبی است که در جلسه گذاشتم گفته شده بود، مطالب با تدوین بیشتری. نه شخصی هم نمیشه، چون حالت هم اشاره کردم وقتی این زید در دریاست، مرکب هم نداره، شنا هم بلد نیست، باز حالات مختلف داره. میتونه در دریا باشه در حال ایستاده، میتونه در حال نشسته، میتونه در حال خوابیده، میتونه در حالی که با دیگران باشه، میتونه در حالی که بی دیگران باشه، میتونه مثلا فرض کن چشش بسته باشه، میتونه چشش باز باشه، میتونه روز باشه، میتونه شب باشه، حالات مختلف هم باز تصویر میشه، شخصیه نیست.
حالات شخصی
نه شخصی شخصی باید شخصی باید یا زمان شخصی باشه یا حالت شخصی باشه.
یک حالت شخصی باشه
بله، حالت شخصی
حال شخصی هم شخصی گویا هم حالت معین رو میگن در مقابل غیر معین میگن، یعنی همین که مثلا در حالی که شنا بلد نباشد همین یه حالت، نه اینکه این حالت
خوب اگه اینطور اگر اینطور باشه تمام قضایایی که درشون حالت ذکر شده باید شخصی باشه، در حالی که اینطور نیستش.
حالت معین شخصی ذکر میکنه،
حالت معین حالت معین حالت معینی که نتواند کلیت داشته باشه. حالا اب نداره شما مقدم رو شخصی بگیرید، مقدم حالا هر چی دلتون میخواد، البته شخصی نیست ولی شخصی بگیرید، ما مشکلی سر اون مسئله نداریم. شما مقدم رو شخصی بگیرید، ما میخوام بگیم سور کلی میتونید بیارید. کلما کان زیدون فلیوم جالسن فهو و ينفق امواله، این قضیه شخصی هست ولی با کلما داره میاد، یعنی اون مقدم شخصیه، مقدم شخصیه ولی با کلما میاریم، نظر به اون حالاتی داریم که زید شخصی در امروز شخصی و در جلوس شخصی حالات مختلفی داره، در تمام این حالات انفاق مال میکنه، به صورت کلی میتونیم ذکرش بکنیم. توجه میکنید؟ شما برفرض که مقدم رو شخصی بگیرید، اصلا شخصی نیست ولی شخصی بگیرید، باز هم قضیه میشه کلی. از باب این می شود کلی که در تمام حالاتی که برای این مقدم شخصی به قول شما اتفاق می افتد این مقدم تاریخ لازم دارد، چون در تمام حالات و در تمام ازمنه این استلزام هست، قضیه می شود کلیه ولو موضوعش هم یعنی مقدم شخصی باشه. ولی قضیه شخصی که شما اشاره می کنید این نیست، قضیه شخصی اونه که فقط یک حالت توش ترسیم شده، حالات دیگه توش تصور نداره. خب صفحه 71 رسیده بودیم، سطر 7 بودیم، ولی چون وسط مطلبه از سطر 5 شروع میکنیم دو مرتبه. و کذا یجب ان یجعل المهملة البعضیت فی الشرطیات محیطتا کلیتا، همچنین در شرطیات واجب است که مهمله بعضیه رو محیط کلیه قرار بدیم، یعنی اونی که جزئی است کلیش کنیم. در شرطیات هم همین کار رو میکنیم، همونطوری که در حملیات کردیم. چرا در شرطیات این کار رو میکنیم؟ تهاروبن عن الاهمال المغلط، زیرا میخوان فرار کنیم از اون اهمالی که انسان رو به غلط میندازه. اهمال در قضیه حملیه مربوط به افراد بود، اما در قضیه شرطیه مربوط به احوال و مربوط به ازمنه است، یعنی ما مشخص نیست برامون که در کدام حالت این لزوم برقراره یا اناد برقراره. یا مشخص نیست که در کدوم زمان برقراره. ما زمان رو، حالت رو مشخص میکنیم تا این اهمالی که در قضیه موجوده از بین بره، تهاربا عن الاهمال المغلط. کما یقال، در یک قضیه مهمله بعضیه گفته می شود قد یکون و اذا کان زید فی البحر فهو غریق، گاهی در زمانی که زید در بحر غرق می شود، نه همیشه، گاهی، یعنی در حالتی. اون حالت الان مشخص نیست چون مهمل گذاشته شده، اون حالت مشخص نیست، مهمل است، مغلط است، ما اون حالت رو باید تعیین کنیم. فلیتعین ذلک الحال، یعنی اون حالی که در مهمله بعضی مطرحه و واقعا معلومه اگرچه ظاهرا مبهم گذاشته شده، در قضیه حملی هم همینطوره، اون بعضی که ما مطرح میکنیم واقعا معینه ولی پیش ما مجهوله و مبهمه، در قضیه شرطی هم همینطوره، حالت واقعا معینه پیش ما مبهمه، ما باید اون حالت رو معین کنیم. فلیتعین ذلک الحال ولتجعل مستغرقتا، ولتجعل ضمیرش برمیگرده به اون مهمله بعضیه، یا ضمیرش هم میتونید برگردونید به حالت، یعنی یک اون حال رو ذکر میکنیم و اون حال رو مستغرق جمعی احوال قرار میدیم. مثلا حالی که ما در این مثال داریم عبارت هست بیمرکب بودنه، بیمرکب بودن حالات خودش حالات مختلف داره، در حالی که خودش یه حالت خاصه اما خودش هم حالات مختلف داره، مثلا در حال ایستاده هست، در حال کسی که مرکب نداره میتونه وایساده باشه، میتونه نشسته باشه، میتونه چشاش بسته باشه، باز باشه، مثلا فرض دستش چیزی باشه، دستش خالی باشه، حالات مختلف داره. ما این حالتی رو که در شرطیه تصریح کردیم این رو مستغرق جمعی احوال قرار میدیم که از این طریق کلیش بکنیم. میتونید مستغرق التجعل و ضمیرش رو به حال برگردونید، میتونید به همون مهمله بعضیه برگردونید، هر توش درسته، ظاهرش اینه که به مهمله بعضیه برمیگرده ولی اگر به حال هم برگرده مشکلی درست نمی کنه، حال برمیگرده، حالا علاقه به هر کدوم برگردونیده بی نداره. بله، چون در متن آمده حال و در متن بعضیه نیامده، برگردونیم به حال اشکالی نداره، ولی بعضیه قبل از شرطیات ذکر شده بود، قضیه بعضیه رو گفته بودیم در حملیات، در عبارت مصنف هم آمده بود، عیبی نداره، ولی تجعل ضمیرش و اون بعضیه که در عبارت مصنف قبل از شرطیات آمده برگرده، یعنی بعضیه باید مستغرقه قرار داده بشه، حالا ولو بعضیه شرطیه. فیقال کل ما کان زیدون فی البحر، ببینید قد یکون تبدیل شد به کل ما، بعد زیدون فی البحر که قبلا مقدم ما بود الان هم مقدم ماست، ولی قبلا تنها مقدم بود، حالا با زمیمه مقدمه اضافه میکنیم، و لیس له فیه یعنی فی البحر، لیس له یعنی لزیدن، فیه یعنی فی البحر مرکبون او سباحتون، سباحت یعنی شنا کردن، این قید هم اضافه میکنیم، اون وقت حالا میگیم فهو غریقون، این فهو غریقون لازم این مقدم طولانیه، در حالی که قبلا لازم مقدم مختصر قرار داده شده بود. خب گویا مصنف فکر میکنه که شاید بعضی ها نتونن تصور کنن که قضیه بعضیه مهمل است، قضیه شرطیه بعضیه رو بعضی ها شاید مهمل ندونن. ایشون میگه که برای اینکه این توهم پیش نیاد میفرماد اصلا طبیعت بعض مبهمه، اصلا نمیشه انکار کرد که طبیعت بعض مبهمه، طبیعت بعض باید قبول کنیم که مبهمه. البته الان بحثشون در شرطیه است و در حملی هم همینطوره، در حملی هم طبیعت بعض مبهمه، بعض الافراد مبهمه، حالا ولو شما از خارج بدونید که این بعض کیا هستند، ولی خود طبیعت با قطع نظر از اون علمی که شما خارجن بهش دارید طبیعت مهمله، بعض الاحوال هم که در شرطیه مطرحه اونم مهمله، بعض الافراد در حملیه و بعض الاحوال در شرطیه هر دو مبهمن، چرا؟ به خاطر اینکه اصلا طبیعت بعض مبهمه، خود بعض طوری است که با ابهام ساخته شده. ولی حالا ما اون بعض الاحوال رو از خارج بدونیم چیه، اون بعض الافراد رو از خارج بدونیم چیه، این علم خارجی اون طبیعت بعض رو عوض نمیکنه. پس نمیتونیم انکار کنیم که طبیعت بعض مبهمه. اگر طبیعت بعض مبهمه و ما هم اینو قبول داریم که باید هم قبول داشته باشیم، میگیم که شرطیه بعضیه حتما مهمل است و برای اینکه از مهمل بودن بیرون بیاد باید اون حالش معین بشه. وقتی اون حالم معین شد از بعضی بودنم بیرون میاد، کلیه میشه. پس این که ما این توجه کردید گفتیم باید شرطیه بعضیه رو تبدیل کنیم به شرطیه کلیه و به شرطیه محیطه، به خاطر همین ابهامی بود که در طبیعت بعض هست. این ابهام رو خواستیم برطرف کنیم، این احمال رو خواستیم برطرف کنیم. کسی هم نمیتونه بگه ابهام برای بعض نیست، اصلا طبیعت بعض احمال داره. و کون و طبیعت البعض مهملتن لا ینکر، این که طبیعت بعض مهمله و تعیین توش نیست، این قابل انکار نیست. البته چون الان بحث ما در شرطیه است و در شرطیه بعض الاحوال مطرحه نه بعض الافراد، شارح طبیعت البعض رو تفسیر میکنه ای بعض الاحوال، بعدم لاینکر رو اینطور معنای تعلیل میکنه لکست احوالشه، چون احوالشه کثیره، بعضش معلوم نیست کدوم یکی از این افراد کثیره، کدوم یکی از این احوال کثیر معلوم نیست که بعض به کدوم یکی از این احوال کثیر داره اشاره میکنه، پس توی بعض اهماله. اگر مصنف میخواست، اگه شارح میخواست همین عبارت مصنف رو درباره حملیه هم اجرا کنه که اجرا کردنش اشکال نداره، طبیعت البعض رو میگفت ای بعض الافراد، بعد لاینکر هم اینجور تعلیل میکرد لکست افرادشه. حالا چون مربوط به شرطیه است تفسیر کرده به احوال، اگر مربوط به حملیه بود تفسیر میکرد به افراد. حالا اگر ما عام قرارش بدیم هیچ اشکال نداره، چون مصنف داره این مطلب رو بعد از بعضیه حملیه و بعد از بعضیه شرطیه ذکر میکنه، پس عیبی نداره که کلام مصنف رو ما عام قرار بدیم. اگر چه شارح به خاطر ارتباطی که این کلام با شرطیه داره این کلام رو خاص قرار داده و مخصوص کرده به شرطیه. ولحاصل خلاصه بحث است از اولی که ما وارد شدیم، یعنی از بحث حملیه که گفتیم حملیه بعضیه رو به کلیه ارجاع میدیم، بعدم گفتیم شرطیه بعضیه رو به کلیه ارجاع میدیم، حالا همه رو داریم خلاصه میکنیم. منتها چون در حملیه مسئله روشن‌تره، ما شرطیه رو قیاس میکنیم به حملیه. اینطور میگیم، میگیم که همونطور که بعض افراد موضوع در حملیه مطرحند، در حملیه بعضیه مطرحند، همچنین بعض احوال مقدم در بعضیه شرطیه مطرحند. و همونطور که بعض الافرادی که توی حملیه مطرحه ابهام داره، اهمال داره، همچنین بعض الاحوالی که توی شرطیه مطرحه ابهام داره، اهمال داره. همونطور که ابهام در حملیه مغلطه، همونطور هم ابهام در شرطیه مغلطه. همونطور که برای ایمن شدن از این غلط ما حملیه رو با اون بیانی که گفتیم تبدیل به کلیه میکنیم، حملیه بعضیه رو با اون بیانی که گفتیم تبدیل به کلیه میکنیم، همچنین شرطیه بعضیه رو با این بیانی که گفتیم تبدیل به کلیه میکنیم. پس هر چی که در حملیه گفتیم همون رو در شرطیه خواهیم گفت. والحاصل اینه که بعض احوال مقدم در شرطیه مثل بعض افراد موضوع است در حملیه. همونطور که در حملیه بعض افراد، در حملیه بعضیه بعض افراد موضوع مطرح است و مهمل است، در شرطیه هم بعض احوال مقدم مطرح است و مهمل است. و همونطور که هازا مهمل مغلطون یجب و جعله کلیان، همونطور که بعض افراد موضوع در حملیه مهمل است و مغلط است، باید ما این بعض رو کلی قرار بدیم تا ایمن از غلط بشیم اولا، و انتفاع به این کلی پیدا کنیم در علوم ثانیا، یعنی که در جلسه گذشته گفتیم که اگر ما قضیه‌مون رو کلی کنیم در تمام علوم مطرح میشه، اما اگر جزئی کنیم در عکس و تناقض مطرح میشه. برای اینکه در تمام علوم ازش استفاده کنیم باید تبدیلش کنیم به کلی. همونطور که بعض الافراد در حملیه مهمل است و باید این تبدیل به کلیت در موردش اجرا بشه، فکذالک ذاک، همچنین است این بعض الاحوال و بعض الاحوال هم مهمل است، یک مغلط است، دو یجب جعله کلیا لیؤمن الغلط و ینتفع بهی فی العلوم سه. من الان اشاره کردم به اینکه در علوم از کلی استفاده می کنیم و جزئیات مخصوصا به عکس و تناقض. یادم افتاد که یه مسئله در جلسه گذاشته باید می گفتم و اشاره نکردم، رد شدم. حالا اینو الان تکرار الان توضیح میدم. در همین صفحه 71 سطر اول داشتیم: ولا ينتفع بالقضیه البعضیه الا فی بعض مواضع العکس و النقیض. گاهی ممکنه، البته غالبا اتفاق نمیفته، ولی گاهی ممکنه به ذهن کسی بیاد که مراد از این مواضع همون مواضعی است که در بحث جدل مطرحه، که در جدل یه بحث موضع مطرح میکنن بعدم جمعش میبندن به مواضع. موضع در جدل به معنای امر کلی پذیرفته شده است که ازش کلیات دیگری متفرع میشود که اون کلیات دیگر هم مورد عنایت هست. این رو میگیم موضع. در جدل وقتی هم میبندیم به مواضع، و مواضع هم متعدده. مواضع مثلا فرض کنید که کذا و مواضع کذا، کذای مواضع خاصی داریم. ممکنه کسی به نظرش برسه که مواضع العکس و نقیض هم از اون موارده. شارح تفسیر میکنه، ببینید عبارت شارح رو: انما ينتفع بالمحصولات الجزئيه في بعض مسائل التناقض والعكس. به جای مواضع مسائل میاره تا توهم نشه. فکر نکنید که منظور از اون مواضع همون مواضعی است که در جدل مطرحه. منظور از مواضع یعنی همون مواضع عرفی، مواضع لغوی، یعنی مسائل. در بعض مسائل تناقض و در بعض مسائل عکس بحث جزئیات مطرحه، اونجا قابل جزئیات قابل استفاده هستن، ولی در علوم ما از جزئیات استفاده نمی کنیم. در علوم حقیقی ها، در علوم اعتباری عرض کردم که از جزئیات استفاده میشه، چون اگر ما یک کلی در علوم اعتباری میاریم چند تا استثناء پشترش میتونیم بیاریم که از حالت کلیت درش بریم جزئیش کنیم، ولی در علوم حقیقی فقط از کلیات استفاده میشه. یعنی قاعده باید قاعده کلی باشه، قاعده بعضیه، قاعده ای که در یه جا صادقه در یه جا استثناء میخواد، این قاعده به درد نمیخواد، قاعده حتما باید کلی باشه. لذا در علوم از جزئیات استفاده برده نمیشه، جزئیات فقط مورد استفادهشون در بعض مسائل تناقض و عکسه. خب وارد مطلب جدید میشیم که مطلب مهمیه. اشکالات زیادی بر قضیه شرطیه و منفصله وارد شده. شارح معتقده که تمام این اشکالات منشأشون سوء فهم اشکال کننده هاست. اشکال کننده ها درست معنای کلیت رو و جزئیت رو در شرطیه متصله به منفصله نفهمیدن، و چون معنای کلیت و جزئیت نفهمیدن اشکال وارد کردن. ما برای اینکه این اشکالات وارد نشه، البته اشاره به اشکالات هم نمی کنیم، برای اینکه این اشکالات وارد نشه معنای کلیت و جزئیت رو در شرطی متصله به منفصله بیان میکنیم، و با تبیین این معنا خود اون اشکالات به طور کلی منتفی میشن. بس همونطور که اشاره کردم اختصاص به شرطی متصله نداره. در شرطی متصله به منفصله این معنایی که ما برای کلیت یا جزئیت میکنیم صادق است و پذیرفته شده. اما ما به خاطر اینکه انسمون با شرطی متصله بیشتره، بحث رو مفصلا تو شرطی متصله پیاده میکنیم، بعدن میگیم وقس علیه حال المنفصله، حال منفصله رو به حال شرطی قیاس کن. یعنی دیگه توضیح زیادی در مورد منفصله نمیدیم. خب حالا میخوام ببینیم که معنای کلی موضع بحث روشن شد. بحث ما در این است که کلیت شرطی متصله یعنی چی. از کدام بحث رو در شرطی متصله میریم ولی اختصاص به شرطی متصله نداره. کلیت شرطی متصله یعنی چی؟ این کلیت رو معنا میکنیم. بعد که تمام شد میپردازیم به جزئیات. جزئیات هم بعدا معنا میکنیم. جزئیات فعلا مورد بحث ما نیست. الان میخوام ببینیم کلیت شرطی متصله یعنی چی. پس بحث معین شد که بحثمون چیست. برای توضیح باید توجه داشته باشیم که همونطور که بارها عرض شده مقدم در شرطی متصله مستلزم تالی است، یا به تعبیر دیگه تالی مستلزم تالی لازم مقدمه، مقدم مستلزم تالی است یا تالی لازم مقدم. گاهی تعبیر میکنیم به این که مقدم مستلزم است، گاهی تعبیر میکنیم به این که تالی لازم است، گاهی هم تعبیر میکنیم به این که هر زمان که مقدم صدق کرد تالی صدق میکنند. این درسته تعبیر به صدق کردیم، ولی بازم داریم تلازم رو افاده میکنیم، بگیم هر زمان که مقدم صدق کرد تالی صدق میکند، یعنی صدق مقدم لازم دارد صدق تالی رو. اینم تقریبا عبارتون اخرای از همون استلزام و لازمه، استلزام مقدم یا لازم بودن تالی. لذا در این عبارت شارح که الان میخونیم ابهامی براتون نباشه، ایشون سه تا تعبیر میکنه، سه تا تعبیر میکنه. این سه تا تعبیر اختلاف در تعبیره، اختلاف در معنا نیست، یعنی در بحث اختلافی وجود نداره، در تعبیر اختلافه، تفنن در تعابیره. تفنن در تعابیرم در عبارت نویسی خیلی مطلوبه. شما اگه به قبسات میرداماد مراجعه بکنید ببینید سعی داره که در یک مبحث کلمه رو تکرار نکنه، یعنی اگر فرض کنید یه فعلی رو گفت در جای دیگه که همون فعل کار برده سعی میکنه از اون فعل استفاده نکنه، از یه فعل دیگه که هم معنایی با اون فعل استفاده کنه. خیلی در این مسئله توجه داره ایشون، پیداست اینقدر این کار رو کرده که آدم متوجه هستش که عمدن داره این کار رو میکنه. بله بله. خب این یه مطلب بود که خواستم عرض بکنم که اختلاف در تعابیری که شارح داره براتون مشکل درست نکنه. مطلب دیگه این که مقدمی که مستلزم تالیست میتواند در تقادیر مختلف و در فروز مختلف مستلزم تالی باشه. مثلا وقتی میگیم کلما کانت شمس و طالعه فنهار و موجودون، این تیکه که الان عرض میکنم مهمه، یعنی دیگه دارم وارد بحث میشم. وقتی میگیم کلما کانت شمس و طالعه فنهار و موجودون، مقدم ما طلوع شمسه. طلوع شمس تقادیر مختلف داره. طلوع شمس میتواند باشد در حالی که زید خواب باشد، میتواند باشد در حالی که زید بیدار باشد، میتواند باشد در حالی که حمار ناهق باشد، میتواند باشد در حالی که انسان ناطق باشد، و میتواند باشد در حالات مختلف. این مثالی که خودشون میدنه. پس تقادیر مختلفی برای مقدم تصور میشود و مقدم باید در تمام این تقادیر لازم داشته باشد تالی رو تا شرطیه کلیه درست بشه. بحث ما در شرطیه کلیه است. در تمام تقادیر باید مقدم لازم داشته باشه تالی رو تا شرطیه کلیه بشه، یا به تعبیر دیگه در تمام تقادیر مقدم باید تالی لازم او باشد، یا به تعبیر دیگه در تمام تقادیری که مقدم صدق میکند تالی هم صدق میکند تا بالاخره یک شرطیه کلیه درست بشه. حرف اینه که چی جوری باید این کلیت رو بیان کرد. اینطور بگیم، دقت کنید، تالی لازم مقدم است فی کل واحد من تلک تقادیر، تالی لازم مقدم است فی کل واحد من تلک تقادیر، این یک مطلب. تالی لازم مقدم است فی جمیع تلک تقادیر، یا وقتی این فی کل واحد من تلک تقادیر، یا وقتی میگیم فی جمعی تلک تقادیر، یا میگیم تالی لازم طبیعت مقدم است، به تقادیر کاری نداریم. دقت میکنید سه تا احتمال مطرح شدیم. یا اینطور بگید مقدم با هر یک از تقادیرش لازم دارد تالی را، یک احتمال. مقدم با مجموع تقادیرش لازم دارد تالی را، این دو احتمال. مقدم به طبیعتش کار به تقادیر نداریم، لازم دارد تالی را. کدوم یکی از این سه تا مراده؟ وقتی میگیم قضیه کلیه است، در قضیه کلیه کدوم یکی از این سه تا مراده؟ اگر اولی مراد باشه اشکال وارد میشه، دومی مراد باشه اشکال وارد میشه، پس باید سومی مراد باشه. این خلاصه بحث. اولی مراد باشه. اشکالش اینه که یک قضیه شرطیه کلیه باید منحل بشود به شرطیه های متعددی به تعدد تقادیر. اگر تقادیر ما هر یکی کافیست در این که تالی رو لازم مستلزم تالی باشد، اگر تقادیر هر یکی کافی باشد، یعنی مقدم با هر یک از تقادیر اگر تونستن کافی باشن در ایجاد لازم و در ایجاد تالی، باید ما به تعداد تقادیر شرطیه داشته باشیم. یعنی یک شرطیه متصله که به صورت کلی القا میشه در واقع منحل بشه به شرطیه های متعدد. مثلا اینطور بگیم کل ما کانت شمس و طالعه فی النهار موجودون، کل ما کانت شمس و طالعه فی حالت نوم زید فی النهار موجودون، این یک شرطیه. کل ما کانت شمس و حالا دیگه کلمه هم لازم نیست، حالا کلمه هم لازم نیست، کلمه کانت شمس و طالعه فی حالت یقظان زید بازم پنه ها رو موجوده به هاکتا. ببینید یک شرطیه متصله باید منحل بشه به شرطیه های متصله فراوان و تعداد اون منحل ها هم به تعداد این تقادیره. یعنی اگر هزار تقدیر تصور میشه هزار تا متصله درست میشه، البته به شرطی که هر تقدیری به تنهایی کافی باشه در استلزام. یعنی بتونه، اگه یک تقدیر کافی نبود ما تقادیر رو با هم جمع میکنیم. مثلا فرسون در همین مثالی که هزار تاشو گفتم، فرسون دوتا با هم تونستن مستلزم تالی بشن، خب تقادیر هزارگانه تبدیل میشن به 500 تا تقدیر، وقتی این 500 تا تقدیر 500 تا شرطیه درست میکنه. خلاصه مهم اینه که اگر کل واحد من تلک تقادیر مطرح بشه، لازم میاد که یک شرطی منحل بشه به شرطیات متعدد، در حالی که اینطور نیست، یک شرطی یک شرطی است. و اگر مراد اون دومی احتمال دوم باشه، وقتی میگیم که شرطی کلی است، یعنی اینکه در تمام این تقادیر، نه در کل واحد، در تمام تقادیر، در وقتی که همه این تقادیر باشند، این مقدم مستلزم تالی است. اگر این باشه اشکالش اینه که اهمال درست میشه، چون اون تقادیری که برای ما روشن نیستن که چی هست. مثلا تقادیر اینقدر زیادن که شاید خیلی هاشون برای ما روشن نباشن. همین کل مکانات شمس و طالعه فی النهار موجودون که عرض کردم، چه تقادیر متعددی میتواند فرض شود در کنار طلوع شمس که خیلیش اصلا به ذهن ما هم نمیاد، یا اگرم به ذهنمون بیاد توجه تفصیلی بهش نداریم. خب این همه تقادیر اگر بخوان با هم جمع بشن و مستلزم تالی بشن، لازمش اینه که من مقدم رو ندونم چیه. مقدم طلوع شمس است و علاوه این همه تقادیری که پیش من مبهمه، پس خود مقدم پیش من روشن نیست، اهمال درست میشه. یعنی مقدمی که من نمیدونم چیست میخواد لازم داشته باشه تالی رو، پس اینم احتمال درستی نیست. تمام تقادیر نمیتونن زمینه بشن به مقدم، کل واحد من تلک تقادیرم نمیتونه زمینه بشه به مقدم. در این دو احتمالی که توجه کردیم، در این دو احتمال ما مقدم رو مقید میکنیم. در احتمال اول مقید میکنیم مقدم رو به کل واحد من تلک تقادیر، ابهام پیش نمیاد چون کل واحد من تلک تقادیر معینه، منتها انحلال یک قضیه و قضایا متعدد پیش میاد. در احتمال دوم مقدم رو مقید میکنیم به مجموع تلک تقادیر، انحلال پیش نمیاد، یکی بیشتر مجموع تلک تقادیر یکی بیشتر نیست، انحلال پیش نمیاد ولی ابهام پیش میاد چون مجموع تلک تقادیر چیه روشن نیست، اهمال پیش میاد. پس در احتمال اول انحلال اهمال نیست، در احتمال دوم اهمال انحلال نیست، ولی علی حال اشکال هست. پس ما نه احتمال اول رو قبول داریم نه احتمال دوم رو قبول داریم، مثلا احتمال سوم.
ولی که در ذهنم ما انحلال پیش
میاد، بله در قسم اول، ولی که ما در ذهن مثلا انحلال رو پیش میاریم و شرطیه مثلا افراد متعدد براش، بله انحلال. اصلا شما یه قضیه دارید چند تا قضیه نداری، ولی ابی نداره شما یه قضیه رو منحل کنی به چند تا قضیه، ولی حرف اینه که ما خلف فرض لازم داریم، فرض ما اینه که این قضیه است، این یه قضیه است نه چند قضیه. در حالی که اگر شما بخواد اون احتمال اول رو داشته باشید، یعنی مقدم رو به کل واحد من تلک تقادیر مقید کنید، خب چندین شرطیه درست میشه، از اون فرضی که داریم بیرون میریم. ولی اشکال نداره شما یه شرطیه رو جوری تبیینش کنید که منحل شده یه شرطی کلیه باشه. عیبی نداره که یک شرطی منحل بشه به شرطیاتی تو ذهنتون یا تو خارج، مثلا فرض کنید بگین کل مکانات شمس و طالعه، این منحل میشود به شرطیاتی، بعدم شروع کنید چند تاشو بشمارید، کسی با شما اشکال نمیگیره. حرف اینه که ما الان داریم فرض میکنیم که شرطیمون واحده، یعنی شرطیه کلیه یک شرطیه است منتها کلیه، شما میخواد این شرطیه کلیه رو شخصی کنید و کنید چند تا شرطیه، این نمیشه. نمیشه یعنی خلافه. شرطیه کلیه غیر از شرطی، غیر از مجموع شرطیه های شخصی است. در فرض اول لازم میاد که شرطیه کلیه عبارت باشد از مجموع شرطیات شخصیه، یعنی یه مشت شرطیات شخصی رو کنار هم گذاشتیم یه شرطیه کلیه تحویل شده. این نیست، نه میتونیم شخصیش کنیم، انقدر تقدیر ریز میکنیم که شخصیش کنیم، تقادیر رو انقدر ریز میکنیم که شخصی کنیم، عیبی نداره. میگیم این مقدم با هر یک از تقادیر، که تقادیر هم خیلی ریز میشن، بعد شخصی میشن، قضایای زیاد شخصی پیدا میکنیم، این قضایای زیاد شخصی رو هم میریزیم میشه یه قضیه کلیه. این که درست نیست، این نمیشه. که قضیه کلیه یه قضیه است، نه رو هم ریخته یک قضایای شخصیه. پس در احتمال اول ما خلف فرض داریم، ولی انحلال یک قضیه به چند قضیه که مشکلی درست نمیکنه. اصل انحلال اشکال نداره، ولی اشکال اینه که الان شما یه قضیه کلیه دارید، میخواین قضیه کلیه رو بیان کنید. قضیه کلیه تبیینش این نیست که یه مشت شخصی است. کلیه رو به معنی یه مشت شخصی نمیگیریم، کلیه رو یه قضیه میگیریم. ما تو میگیم یه قضیه که در تمام تقادیر صادقه. در احتمال دوم عرض کردم انحلال نیست ولی اهمال هست. احتمال سوم، احتمال سوم اینه که ما بگیم این مقدم تاری رو لازم داره، کاری به تقادیر نداشته باشه. طبیعت این مقدمه، یعنی طبیعت طلوع شمس وجود نهار رو لازم داره، کاری به تقادیر نداریم. میخواد فلان تقدیر بشه، میخواد فلان تقدیر، اصلا ما توجه به تقدیر نداریم، نه به کل واحده، نه از تقادیر توجه داریم، نه به مجموع تقادیر توجه داریم. ما میگیم طبیعت طلوع شمس مستلزم وجود نهاره. ایشو میفهمد اگر این رو اراده بکنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد و تمام تقادیر هم خود به خود هست، یعنی طلوع شمس با تمام تقادیر و در تمام ازمنه مستلزم وجود نهاره. حتی اگر تو شب، در تمام ازمنه که میگم، حتی اگر تو شب اتفاق افتاد که شمس طلوع شد، بازم مستلزم وجود نهاره. با این که شبه، بازم مزی که طلوع میکنه وجود نهار حاصل میشه.
تمام تقادیر اما باید خواهی نخواهی منحل بشه.
منحل بشه یعنی چی؟ از توجه و عرض بنده نکردید. منحل بشه که ما منحل بودن که اشکال نمیگیریم، ما میگیم کلیت رو طوری معنا نکنید. ما میگیم کلیت، در احتمال اول اینطور گفتیم، گفتیم کلیت رو طوری معنا نکنید که کلیت به معنای مجموع قضایای شخصیه باشد. این رو من اینجور معنا نکنید. ما که نمیگیم انحلال پیدا نمیکنه. خب شما بفرمایید وقتی میگیم کل مکانات شمس و طالعه فنهار موجودون، واقعا انحلال پیدا میکند به قضایای تقریبا شاید بی‌نهایت، و این قضایای بی‌نهایت مقدارش هم تو ذهن ما تصور میشه، همش تصور نمیشه چون ما نمیتونیم بی‌نهایت رو تصور کنیم، ولی مقدارش تصور میشه، به تفصیل هم تصور میشه. اما ما که نمیخوام جلوی انحلال رو بگیریم، نگفتیم که انحلال اشکالی داره، اشکال برای انحلال نکردیم، اشکال کردیم که شما نمیتوانید کلی رو به معنای مجموع قضایای شخصیه قرار بدید. نمیتونید بگید کلی یعنی روهم ریخته این شخصیات، در حالی که احتمال اول اینو میگفت. احتمال اول میگفت مقدم با هر یک از تقادیر مستلزم لازمه، خب مستلزم تالیه. اگه اینطور باشه خب تقادیر متعددی کنار این مقدم فرض میشه و مقدم با هر یک از اینها میخواد یه قضیه شرطی تشکیل بده، پس قضیه کلی ما برگرفته از این قضایای شخصیه است که این قضیه کلی به اونها منحل میشده. اینو ما غلط میدونیم، ولی اصل انحلال که اشکال نداره که تو ذهن شما انحلال اصل میشه بشه. خب وقت توجه کردیم که اگر ما طبیعت مقدم رو مستلزم تالی قرار بدیم، یا به تعبیر دیگه تالی رو لازم طبیعت مقدم قرار بدیم، یا به تعبیر سوم بگیم هرگاه که این طبیعت صادق شد اون لازم صادقه، دیگه مشکلی پیش نمیاد، نه انحلال است نه ابهام هست، یعنی نه اون اشکال در احتمال که در احتمال اول بود حاصل میشه، نه اشکالی که در احتمال دوم بود حاصل میشه، و ضمناً ثابت میشود که مقدم در تمام تقادیر مفروض خودش مستلزم تالی هست، در تمام تقادیری که یمکن فرض اون تقادیر، نه در تمام تقادیری که فرض شود، در تمام تقادیری که ممکن الفرض باشد. اینو توضیح میدیم که چرا اینو میگیم انشاءالله. نه، در کل انسان این حیوان هم انحلال ما داریم، به تعدد انسان ها ما قضیه ما داریم که این انسان حیوان، این انسان حیوان، اون انسان حیوان، همه هست. ولی کل انسان حیوانین به معنای مرکب من شخصیات نیست، یعنی مرکب من زیدون انسانون، بله زیدون حیوانون، زیدون حیوانون، امرون حیوانون، بکشون حیوانون، خالدون حیوانون، اینا رو هم نذاشتیم بعد شده باشه کل انسان حیوانون. کل انسان حیوانی یه قضیه هست، در حملی هم همینو میگیم.
چجوری
نه طبیعت طالب مراد نیست. در اینجا ما طبیعت که میگیم، یعنی بله طبیعت که میگیم یعنی این که نه اون طبیعتی که قضیه رو طبیعی میکنه، اون منظورمون نیست. طبیعت یعنی با قطع نظر از قید، همینی که الان ذکر شده، این مثلا کل انسان حیوان یعنی طبیعت انسانی اقتضا میکند که حیوان باشه، طبیعت انسانی اقتضا میکنه که حیوان باشه. روشن مطلب؟ خواهید اینطوری دیگه تطبیق میتونی بکنی یه وقت اون تاون؟ بله آخه تطبیقم کنیم به جایی نمیرسیم، مگه فقط احتمال اول رو بخونم؟ حالا این دو سه خط رو وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُتَّسِلَةِ مِنَ الْمُتَّسِلَةِ الْكُلِّيَةِ الْلُزُومِيَةِ. این مشخص کرد که مورد بحث ما کجاست. مراد ما از متصله کلیه لزومیه این نیست که تالی، احتمال اول رو داره نفی میکنه، این نیست که تالی لازم للمقدم است در موجبه، یا لا لازم للمقدم است در سالبه، در موجبه لازم است در سالبه لا لازم است. منظور اون نیست که تالی لازم و مقدم است مع کل واحد من الاوضاع و تقادیر التی یمکن و فرضها مع وضع المقدم، با تمام اوضاع و با هر یک از اوضاع و تقادیری که فرضشون ممکن است با وضع مقدم. یعنی وقتی مقدم رو وضع میکنیم که مثلا در مثال ما طلوع شمس بود، تقادیری ممکن الوضع با این مقدم. منظور ما این نیست که مقدم با هر یک از این تقادیری که ممکن الفرزند مستلزم تالی است، یا تالی با هر یک از این فرضها لازم مقدمه. منظور این نیستش که تالی لازم مقدم است مع کل واحد من الاوضاع و تقادیری که فرض اون اوضاع و تقادیر با وضع مقدم ممکن است. مثلا مقدم فرض اون طلوع شمس، اون تقادیر چیه؟ ککون الهمار ناهقن او زیدن قائمن او زیدن قائدن و نحوه ها، تقادیری که میتونه با طلوع شمس همراه باشه. یعنی وقتی شمس طلوع میکنه این تقادیر است، یعنی شمس طالع باشد، چه در تقدیری که همار ناهق باشد، چه در تقدیری که ناهق نباشد، چه در تقدیری که زید قائم باشد، چه در تقدیری که زید قائم نباشد، در تمام این تقادیر لازم دارد وجود نهار را. مراد ما این نیست که فی کل واحد من تلک تقادیر این لزوم برقراره، و الا یعنی اگر مراد این باشد که در تمام در کل واحد من تقادیر تالی لازم است، لکانت المتصله الواحده عبارتون ان متصلات متعدده، یک متصل عبارت میشه از متصلات متعدد. ببینید عبارت رو دقت کنید، میگه لازمه که یک متصل با فرض اینکه یکی است بشود چند تا، این غلطه، ولی انحلال اشکال نداره، خود انحلال به قضایا اشکال نداره، ولی اینکه ما فرض میکنیم این قضیه قضیه واحده است ولی کلی است، این باید با این تفسیری که میکنیم تبدیل بشه به قضایا متعدد، از واحد بودن در بیاد. اما به شرطی که امکان کل من التقادیر، منها یعنی من التقادیر، مستقلن به تأثیر فی الاستلزام، اگر هر یک از تقادیر بتوانند مستقلن مستلزم تالی باشند، یعنی مقدم با هر یک از تقادیر بتواند مستلزم باشد، لازم میاد که ما به تعداد تقادیر قضایای متصله داشته باشیم. اگر نه، هر یک به تنهایی نتونستن کافی باشند در استلزام، خب وقتی چند تا با هم جمع شدن چند تا با هم کافی هستن در استلزام. خلاصه اگر هر یک از این تقادیر کافی بودن در این که لازم داشته باشن تالی رو، ما در صورتی که هر یک از این تقادیر رو به مقدم زمین میکنیم تالی لازم میاد، اون وقت لازم میشه که ما یک قضیه‌مون منحل بشه به قضایای متعددی، یعنی یک قضیه‌مون در واقع چندین قضیه باشه. ولو ان المقدم اشاره به احتمال دومه، که این احتمال دوم دیگه ناچاریم بذاریم برای جلسه بچون دیگه وقتمون به این صورت تمامه. الحمدلله.